بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. روز چهارشنبه است و روز تذکر اخلاقی است. با توجه به اینکه امروز چند نکته ای لازم است به عرض آقایون برسد، تذکر اخلاقی رو تبدیل به این سه نکته‌ای می‌کنیم که لازم است عرض کنیم. اول این است، همونطور برای شما اشاره کردن، امروز روز هشتم ماه شوال مصادف با روز تخریب قبور است که وهابی‌ها در حدود 70-80 سال قبل قبور ائمه بقیع و همه قبوری که در بقیع بود ویران کردن و این قبرستان آبادی که خاطری 1300-400 سال رو در خودش نهفته است، تبدیل به یه ویرانه ناراحت کننده کردن. علت آن هم چیزی جز جهل و نادانی و بیخبری از تعلیمات اسلام نبود. بهانه اینها این بود که پیغمبر اکرم فرموده لعن الله اليهود و النصارى حيث اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. خدا لعنت کنه یهود و نصارا را که قبر پیغمبرانشون رو مسجد و سجدگاه قرار دادن. گاهی هم تعبیر میکنن زیارت القبور، عبادت القبور، عباد القبور، زائران قبور، عابدان قبور، در حالی که هیچ کس عبادتی برای قبر امامی پیغمبری نمی کنه. در تمام دنیا عقلای جهان، اعم از مسلمان غیر مسلمان، مسلمانان غیر از حجاز، تمام ممالک 50 و چند کشور اسلامی هست، حجاز منا کنید بقیه هست، و همچنین دنیای مسیحیت و دنیای بیدین ها قبور بزرگانشون احترام میکنن. احترام غیر از عبادت. جهل اینها در این یه نکته است، خیال میکنن هر عبادتی، هر احترامی عبادته. احترام و بزرگ داشت اشکالی نداره، من قبر پدرم رو احترام میکنم، قبر استادم احترام میکنن، قبر امام پیغمبرم احترام میکنن. این که سجده نیست، این که عبادت نیست. بناهن علا ذالک یه اشتباه واضح ناشی از جهل آمیخته با تعصب سبب شد این آثار اسلامی را از بین ببرند و تبدیل به یه ویرانه بکنند. مردم دنیا کمترین آثاری که از قدیم باقی مونده است به عنوان میراث، میراث گذشتگان، آثار فرهنگی، اینا رو حفظ میکنن. اینا در سر تا سر حجاز تمام میراث های فرهنگ اسلامی رو ویران کردن، از بین بردن. یه جهل و تعصبه و هنوز هم ادامه میدن بر همون افکارشون، بر همون خیالاتشون. و جالب این است که اینا گرفتار یه تناقض هم شدن، آثار قبر پیغمبر از بین نبردن، تنها کاری که کردن اطراف قبر پیغمبر رو با پنجره های خیلی فشرده پوشندن، داخلش هم چراغ روشن نمی کنن که پیدا نباشه، ولا در اونجا ذریحی قبری تشکیلاتیه که من از بعضی از علمای مدینه سوال کردم اگر بنا هست تمام قبور از بین برود چرا قبر پیغمبر از بین نبردی؟ جوابی نداشت، یه عذر بهانه واهی آورد. واقعش این است از مسلمین ترسیدن اگر اونجا دستی بزنن تمام جهان اسلام بر ضد اونها بسیج بشه، ولا اگر قبور باید از بین بره خب اونام از بین بره. این استثناء از کجا پیدا شد جز ترس و وحشتشون از علمای جهان اسلام؟ بنابراین تمام کشورهای سنی نشین شیعه نشین به قبور اولیاء الله احترام میذارن و احترام گذاشتن مشکلی ایجاد نمی کنی و برخلاف هیچ دستوری از دستورات اسلام نیست. در اینجا سخن بسیار کوتاه میخوام بکنم، چند تا بحث باید بگم. در زیل این نکته اول این مطلب رو هم عرض کنم که بر دوش شما آقایون هست، وان این است که عوام کارهایی میکنن که بهانه به دست اونا میدن. ما باید در دو جنبه مبارزه کنیم، با این دشمنان متعصب جاهل و با عوام نادان خودمون که گاهی کارهایی میکنن که نباید بکنن. کسانی هستن که میرفتن روز 28 ماه صفر به زیارت قبر سامن الحجج، از اون فاصله مونده به صحن صورتهاشون رو به روی زمین میکشیدند و میرفتن به سوی صحن و حرم، به طوری که از صورتهاشون خون جاری میشد و پوستهای صورت از بین میرفت. یا در بعضی از مجالس بعضی از این مداحان بی سواد که خطر اون مداح بی سواد کمتر از خطر دشمن وهابی نیست، گاهی مردم رو تشویق میکنن که ما سگ آستان مثلا امام حسین هستیم، صدای سگ بدید، ما نمیدونم چی هستیم، صدای چی بدید، مردم رو تبدیل به حیوان میکنند و وای از آن روزی که کار به دست عوام بی معرفت جاهل بیفته. و این خطر داره مجالس مذهبی رو تهدید میکنه. اشعار کفرآمیزی میخوانند، من حسین اللهیم، لا اله الا زینب، لا اله، از این حرفای بی ربط غلط نادرست. یمان میکنن این ولایت، این عداوت و ائمه است، این قلوبی است که ائمه از آن بیزار بودن. هلک فی رجلان محبون قال، ما فرمودن پیشبینی کردن باید در این جبهه هم تا با زبان خوش نصیحت کنیم، بگیم نکنید این کار رو. ما حتی بعضی از این افرادی که این قبیل حرفای کفرآمیز میزدن تو اینها، میگفتیم اگر در مجلسی شرکت کردن با زبان خوب نصیحت کنید، اگر نشد استکانی که اونجا چای توش میخورن آب بکشید تا بفهمن اینا از ما نیستن. ما اگر جلوش نگیریم کار به جاهای بد میرسد. این نکته اول خلاصه گذشت. و اما نکته دوم که خیلی سوال ازش شده میشود، در مطبوعات نوشتن، تلفن میکنن، حضوری گفتن درباره اختلاف امسال در عید. اولا باید بدونید رؤیت هلال جز احکام شرع نیست، جز موضوعاته. ما دیدیم یا ندیدیم. این موضوعه. بر مجتهد هم ثابت بشود تا مقلد اطمینان به حرف این مجتهد پیدا نکنه، اونم فایده نداره. علت اینه که برای مجتهد که ثابت شده خودش که رویت نکرده، دو شاهد عادل رفتن پیش او خبر دادن. باید مقلد اطمینان پیدا بکنه که دو شاهد عادل رفتن دو خبر دادن، دو اون شهود هم عادل بودن، اونام خوب بودن، یا یقین به رؤیت هلال پیدا کنه. رؤیت هلال از موضوعات از احکام نیست. موضوعات هم اگر پیچیده باشه دست مجتهده، اما موضوع پیچیده ای نیست. ماه دیدن یا ماه ندیدن. اجازه. بله، از اون جهت که مردم اعتماد دارن به مراجعشون، میگن لابد این مرجع ما روی حساب کتابی همچین برنامه رو پیش بینی کرده. حالا اگر هلال برای من ثابت شد، من افطار میکنم. برای شما ثابت نشد، شما افطار نمیکنید. من یقین پیدا کردم، وقت ظهر وارد شد، بلند میشم الله اکبر نماز رو میخونم. شما یقین پیدا نکردی، یه روب تأخیر میاندازی. من یقین پیدا کردم مغرب شده افطار میکنم، شما هنوز یقین پیدا نکردی، یه روب ساعت تأخیر میاندازی. این چیز اجازه بده آقا جان، این چیزی نیست که یه کسی بخواد اینو بهانه کنه. 4-5 نفر از آقایون این طرف برشون ثابت شد، 4-5 نفر از آقایون اون طرف ثابت نشد. اونا مقلدینشون وظیفش انجام دادن، اونا مقلدینشون وظیفش انجام دادن. یه خود حوصله که من چقدر تعجب میکنم شما چقدر بی حوصله هستیم. من میگم همه این حرفا رو، یه خود حوصله کنید. این یه مسئله ای نیست که شاق جنجال و قال و اینها داشته باشه تعجب کنید. اینن مانند این است که برای من ثابت شده که مغرب شده ماها افطار میکنیم، مشغول نماز میشیم، اون مسجد دیگر هنوز مغرب برشون ثابت نشده، یه ربع تأخیر میاندازن بعد افطار میکنند و نماز میخونن. این چیز مهمی نیست، ولی مهم این ولیه. ولی باید یه کاری کرد که شکوه عید از بین نره، یا حبذا که به صورت واحد در بیار. چه بهتر این که شب عید تمام اطلاعاتی که از گوشه و کنار به دفاتر مراجع میرسه همین اطلاعات رو یه جا جمع کنن، نمایندگان هر دفتری بیان یه جمع‌بندی کنن و به قول واحد بگن. این بهتره، این شکوه. اون اولی کار حرامی نشده. اختلاف در موضوعاتی که گفتم در وقت مغرب و ظهر و اینام هست، ولی شک نیست اگر به صورت واحدی در بیاد شکوه و عظمت بیشتری داریم. و ما رو این داریم سربسته میگم، چون محرمان هست دیگه بقیه شهر نمیدم، رو این داریم کار میکنیم که برای آینده تکرار نشود، چون ضرر میکنه اسلام. مردم که خبر ندن خیال میکنه اختلاف بین مراجع خدایی نکرده، نمیدونم اونا برشون یه چیز ثابت شده، اینا برای یه چیزی. ما هم باید توجه داشته باشیم موقعی که اجماع علمای نجوم بر این میشه که غیر قابل رؤیته، باید شهودی که بهشون میان سختگیری بیشتری بکنی. باید کار برسد به چی؟ به شیاع. مثلا در هوای صاف روایت داریم امام فرمود لو رآه واحد رآه مئه. در هوای صاف یه نفر نمیتون بگه من در قم، 2000 نفر شاید رفتن استعلال کردن، 2 نفر گفتن ما دیدن. من یقین دارم اون 2 نفر خطای باسر است، دروغگو نیستن، خطای باسر است. برای اینکه لو رآه واحد در صحر صدوه جیمی یعنی هوای باز و آه و مئه صد نفر باید ببینن. خیلی جاها هوا باز بوده، هر جای دو نفر، در 60 میلیون 6 نفر 10 نفر 20 نفر خطای باسر ممکنه بکنه، آقا چیز مهمی نیست. در اینجا باید بشیها بریم. حال من نمیخوام مبانی فقهی مسئله رو بگم، ولی به یقین من نسبت به خودم اصلا شک ندارم که چهارشنبه عید بوده و تمام قرائن، ولی احترام میذاریم به نظر همه مراجع و در آینده بهترین راه این است که مدارک در هر دفتری میاد اینا رو هم بریزن بنشینن یه جمع‌بندی کنند. و خب اگر فرض کنید یکی از آقایون هم برای ثابت نشد، موضوع دیگه سکوت میکنه، احکام نیست که بگه سکوت نباید کرد. اگر آمدیم نبوده تا به حال این مشکلات، این تازه این مشکلات بر اثر رسانه های جمعی داره این چیزا پیدا میشه، ولی این تجربه تلخی شد و این تجربه تلخ به عقیده من خوب شد. خوب شد این تجربه تلخ که به ما آموزش داد در آینده انشاءالله فکر بکنیم و با اون حسن نیتی که در همه مراجع هست، من مطمئن هستم در آینده فکری برای این مطلب خواهد شد که انشاءالله این مشکل دیگر تکرار نشود. اینم مطلب دوم. و اما در مطلب دوم فراموش نکنید با مردم که صحبت میکنید میگید مسئله رو مهمش نکنید. از نظر ما مهمه به یه جهت، ولی بگید خیلی مهمش نکنید. اختلاف تشخیص در موضوعات، خیلی ها اختلاف تشخیص در موضوعات دارن. موضوعات یه طبیب میگه این مبتلا به بیماری حسب است، اون یکی میگه تب مالوته، با اینکه آزمایشگاه هم دستشونه، تعجب نداره. انشاءالله رحمان مسئله رو وادارید بزرگش نکنن و اینم بهشون بگید که انشاءالله برای آینده از سوی دفاتر مراجع تدبیرهای خواهد شد که انشاءالله تکرار نشود. و اما مطلب سوم راجع به این هجوم وحشیانه است که بر سامرا کردند. واقعا بسیار باعث تأسفه در دنیایی که دم از حقوق بشر میزنن، دم از دموکراسی میزنن، دولتی از اون طرف دنیا با بهانه‌ای بلند بشه به این مملکتی حمله بکنه، ولو رئیس اون مملکت ظالم، جبار، غدار، ولی به بهانه‌ای پیدا کردن سلاح‌های کشتار جمعی کفش ماه میگذرد هیچ اثری از آن پیدا نشد، بیاد اون مملکت رو ناامن بکند و هر روز عده‌ای در اونجا به خاک و خون کشیده بشن. نامش هم آوردن آزادی، آوردن دموکراسی، آوردن چی. اونها بدانن هر چه در عراق بمانن منفورتر. الان اگر قبل از این حادثه بیرون رفته بودن این نفرت براشون پیدا نمیشد. این حادثه که پیش آمد، خب همه مردم سر تا سر عراق دارن بد میگن، تمام کشورهای اسلامی اظهار تنفر میکنن، تمام دنیا وقتی فرانسویا بگن آمریکایی‌ها حمام خون در عراق به راه انداختن، داشت چه نفرتی در اروپا و در کشورهای اسلامی و در عراق. مصلحت اینها این است بیش از این آبروی خودشون در دنیا نبرند، بیش از این نفرت برای خود نخرند، هر چه زودتر مملکت رو به دست صاحبانش بسپارند. میگه الان نمیشه بسپارند، زیر نظر سازمان ملل بیارند، اونا بیان مردم با اونها حساسیت ندارن، سازمان ملل بیاد در این دوره انتقالی منتقل بکنه، انتخاباتی بشه، برنامه بشود و بسپارن دست سازمان اصلی. سازمان اصلی هم اوائل کار، من نمیگم 100% امنش میکنن، خواهناخواه یه دوره ناامنی داره ولی تمام میشه. این غیر از این است که بیگانه بیاد حرم رو به گلوله ببنده، صحن رو به گلوله ببنده، مردم بیدفاع به گلوله ببنده، بچه ها رو به گلوله ببنده، زنان رو به گلوله ببنده. کدام عقل اجازه میده این کار رو بکنن؟ چرا با دست خودشون تو دنیا برای خودشون نفرت، عداوت، دشمنی میخرن؟ چرا؟ اگر کمترین عقل رو داشته باشن میدونن این کار درست نیست. به هر حال ما این حادثه رو محکوم میکنیم، از عوامل اون متنفریم، معتقدیم به وسیله اونها امنیت در عراق پیدا نمیشه، معتقدیم روز به روز با حضور اونها ناامن‌تر میشه، معتقدیم عراق رو باید به دست عراقی ها سپرد، و اگرم بنا هست نظارتی بشود از طرف سازمان ملل بشه. آخه یه مسئله واضح است دیگه، چقدر اینا میخوان تجربه کنن در عراق؟ این ماه ها موندن دیدن نشد، روز به روز بدتر شد، دیگه باز هم میخوان تجربه کنن ادامه بدن؟ به هر حال از خدا میخواییم که شر و اشرار و ظالمین و ستمگران رو نه تنها از عراق، از افغانستان، از فلسطین و از تمام کشورهای اسلامی قطع و کوتاه بفرماید. میرسم اون انشالله یه وقتی مفصل بحث میکنیم راجع به زیارت القبور از نظر وهابی ها. خوشبختانه وهابی ها امروز روز به روز دارن منفورتر میشن و عقب نشینی میشن. عرض کردم باید یه روز بحث مفصل کنیم. برگردیم به مسئله نهم از مسائل عقد متعه. در مسئله نهم بحث این بود که ذکر اجل در عقد متعه واجب است و از ارکان. اینو بحث کرد. بعد فرع دومی مسئله نهم این بود که لو لم یذکر الاجل اما نسیانا اما غفلتا اما عمدا. غفلتی، نسیانی، عمدی باشه ذکر اجل نکنه، سرنوشت عقد به کجا میرسد؟ چهار قول در اینجا گفتیم هست. هم مرحوم صاحب ریاض در ریاض جلد 11 صفحه 334 نقل میکنه و هم مرحوم محقق ثانی سه قول از این چهار قول رو در جامع المقاصد جلد 13 صفحه 26 نقل میکنه که خوندن عباراتشون به درازا میکشد. منتها سه قول بیشتر محقق ثانی نمیگه. قول چهارمش شهید در مسالک در جلد هفتم صفحه 448 قول چهارم او اضافه میکنه که میشه چهار قول. این چهار قول دوتاش مطلق بود و دوتاش تفصیل. قول اول که هو المشهور این است که ینقلب متعه دائما اگر ذکر اجل فراموش بشود عقد متعه موقت تبدیل به عقد دائم می شود. مطلقا عمدن باشه، سهوان باشه، انشائش به لفظ انکهتو باشه، متعتو باشه، مطلقا ینقلب دائما. این مشهوره، واقعا مشهوره. و اما قول دوم این است که یقتل. میرسیم چش اقوال بگیم، اقوال اجازه بدید. اجازه بدید. قول دوم این است که یبطل، باطل میشه. اینم طرفدار خیلی داره. من امروز تکرار کردم، میخوام طرفداران این قول رو هم خدمتتان بشمارم. اون قول تفصیل، هنوز به تفصیل نرسیدیم. قول دوم این است که باطل میشوند، به متعتو باشه، امکهتو باشه، زبلشتو باشه، عمدن باشه، سهوان باشه، مطلقه باطل، باطل. این وفاقند علامه و والدهی، پدر علامه و ولدهی، فرزند علامه، فخر المحققین و روزه شرح لمعه و سبتهی، ظاهرن اشاره به صاحب ریاضه، و جماعتن، کم نیستن که اونهایی که قال شدن، و همچنین صاحب حدائق در جلد 24 صفحه 142 و همچنین فاضل اصفهانی در کشف اللسان جلد 2 صفحه 55. معلوم شد قول دوم چنان نیست که کم قائل داشته باشه. روح عظیمی از محققین، از علامه و شهید ثانی و نمیدونم صاحب حدائق و محقق ثانی و کشف اللسان و اینا گرفته تا دیگران. اینم قول دوم که میگه باطل مطلقا. و اما قول سوم تفصیل میده بین اونجایی که الفاظ انشاء انکهتو زوجتوست و اونجایی که الفاظ انشاء متعتوست. اونم میگیمش، حالا جلو عقبش مهم نیست. بناهن علازاله که اگر انکهتو زوجتو بگه یسه، چون این الفاظ قابلیت برای عقد دائم و موقت هر دو دارد. اما اگر متعتو بگوید باطل میشه، چون قابلیت برای عقد دائم ندارد. این قول سومی هست در مسئله که این رو از مرحوم ابن ادریس هلی نقل کرده ام، کما ان هلی، مرحوم صاحب ریاض از هلی نقل میکنه. و اما قول چهارم اون است که فرق میذاره، اجازه من اقوالو بگم، فرق میذاره بین اون جایی که نسیان بوده باشد و اون جایی که عمد بوده باشد. اگر انسیانن باشه اینجا باطل می شود. میخواست بگه الا یوم کذا، یادش رو یومو بگه، این عقد منقطع بوده، ذکر عجل نکرده، باطله. اما اگر عمدن نبود، میدانست در متعه باید ذکر عجل بگی، نکرد، معلوم میشه دوام دلت میخواد، تو میدانی از ارکان ذکر عجل چرا نگفتی؟ معلوم میشه مایل به دوام بودی. این قول هم قائلشو نگفتن کی؟ صاحب ریاض میگه هنا قولون سال راوه، صاحب مسالک هم همین تبدیل میکنه، تعبیر میکنه. اونم تعبیرش این است که و فسد رابه اون، رابه اون. حالا این رابه کیه؟ خیلی معلوم نیست. این هاوی یه الاقوال الاربعه ف فی مسئله. مسئله یه مسئله پیچیده‌ایه و لابد ملاحظه فرمودید که مرحوم امام راحل قدس سره ایشون هم جز طرفداران مشهور شد، ایشون هم قائل به مقاله مشهور شده و میگه این طوق عقد به گردن این آقا میفته یا عقد دائم میشه. هرچه بگه والله بالله من عقد دائم نمیخواستم، من متعه یک شبه میخواستم، میگن نه این طوق لعنت بر گردنت افتاد، باید پاشم بیستی. خیلی خوب، حالا میرسیم دیگه. این مسئله رو ما اول باید به حسب قواعد تمام کنیم. اجازه بدید ما اول باید بریم سراغ مقتضای قواعد، بعد ببینیم روایات تا چه اندازه ما رو از این قاعده دور میکنن. این خیلی خوب کاریه که انسان در این چنین مسائل مهمه اول مقتضای قواعدی که در شهر ثابت شده اونها رو ببینیم چیه، بعد ببینیم روایات چقدر ما رو این ور اون ور میبره. مقتضای قاعده این است که العقود تابعتون للقصود، العقود تابعتون للقصود، عقد یعنی قرارداد، قرارداد تابع قصد، و عقد النکاح قسمان دائم و موقت، و هنا قصد الموقت. اگر شما بگی تبدیل به دائم میشه، مصداق ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع میشه. یه قانون محکم و مسلمی رو در باب عقود شما میخواید زیر پا بذاری. هرچه بگه والله بالله من عقد دائم نمیخواستم، این به درد عقد دائم نمیخوره. 100 سالم بدون همسر بمانم، من این عقد دائم نمیکنم، خاصی موقت. میگیم نه، به گردن افتاد. کجای فقه ما داریم بدون اراده و قصد و بدون رضایت یه عقدی رو بر کسی تحمیل کنیم که اینجا دومیش باشه؟ کجا؟ همه جا میگیم العقود و تابعتون القصود، و اون جایی که ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع میگیم باطله. پس قاعده اقتضا میکند که ما بگیم اینجا عقد باطله. چرا؟ چون عقد قسمانه، یه قسم دوامه، یه قسم هم موقته، این قسم موقت کرده، قسم عقد دائم نکرده. موقت که ارکانش حاصل نبوده، یکی از ارکانی ذکر عجله، دائم هم که قسم نشده. بله میرسیم الان، اگر حوصله کنیم میرسیم. انقلت به این که آقا زوجیت زوجیته، ما در واقع یه چیز بیشتر نداریم به نام زوجیت. اگر از ذکر عجل کردن میشه زوجیت منقطع، اگر از ذکر عجل نکردن میشه دائم. دو ماهیت نیست، زوجیت در هر دو جا یه ماهیته، تفاوت در ذکر عجله. این قلت میخواد هر دو رو یکی کنه، میگه هر دو یه ماهیته، تفاوت در ذکر عجله. اذا ذکر العجل یکون منقطعا و لم یذکر العجل یکون دائما. این قلت قلنا درسته، هر دو در زوجیت شریکن، ولی دو شاخه زوجیت با احکام متفاوتن. در قسمتی از احکام شریکم، بله، ولی در بعضی از احکام متفاوتن. اون نفقه داره، این نداره. اون ارث داره، این نداره. اون حق و غصب داره، نداره. در احکام متفاوتن. من میخوام سراغ اون شاخهی برم که برام تکلیف ایجاد نمی کنه. نفقه به دوشم نمی اندازه، فرد و ارث به دوشش نمی افته، به دوش اموال من نمی افته، حق غصب نمیخوام داشته باشم، مجبور باشم شبها رو تقسیم کنن. من میخوام سراغ اون شاخهی بروم که برای من مسئولیت آفرین نیست. شما میگی نه، اون شاخهی که مسئولیت آفرینه خواه نخواه، چه بخواهی چه نخواهی، به گردن افتاد. این درست نیست، با هیچ منطقی سازگار نیست. پس ما در جواب این قطع میگیم قبول داریم که هر دو ازدواجه، هر دو نکاهی با یه صیغه هم میشه هر دو رو انشاء کرد، اما دو شاخه مختلفه با پاره ای از احکام متفاوت، پاره ای از احکام متفاوت. و این احکام مورد نظر مردمه، حساسیت دارن در باره نفقه و قسم و ارث. میخواد اون شاخهش انتخاب بکنه که این مشکلات رو نداشته باشه. شما میگی نه، به گردن افتاد خواه نخواه. فبنان علازالک این اشکال هم وارد نیست، قابل نقل و انتقال. یعنی چه؟ نخه ارث رو هم نمیشهد بکنم، ابدا نمیشهد بکنم. نمیخواد این یه همچین چیزی، اصلا عقد دائم نمیخواد. خب فبنان علازالک ما هستیم قاعده العقود تابعه للقصود، و قاعده میگه این عقد باطله. نعم، این نعم رو دقت کنید که برای توجیه اخبار آینده این نعم خوبه. نعم اگر در مقام دعوا باشه، از این زوج نمیپذیرن که من قصد عقد موقت داشتم، یادم رفت. تو یه عقدی خوندی بدون ذکر اجل، شهودم آمدن شهادت دادن پیش قاضی این آقا عقدی خونده بدون ذکر اجل، قاضی میگه آقا دوامه، یالا به وظایف دوام عمل کن. حالا بگه والا بلا نیتم این بوده، من قصد نکردم، خطا کردم، اشتباه کردم، این در مقام دعوا ازش پذیرفته نیست. ولیکن این لیکن رو دقت کنید، بحث ما بحث مقام اثبات و دعوا نیست، بحث ما بحث مقام ثبوته. یه بحث مقام ثبوتی داریم، یه بحث مقام اثباتی. ما بحث مقام ثبوتی میکنیم. اگر واقعا میدونیم راست میگه، اشتباه کرده، خطا کرده، اصلا دعوایی هم نی، قاضی هم نی، تکلیف شرعی من میخوام بدونم، به وظایف عقد دوام باید عمل کنم یا موقت، دعوایی هم نیست، بحث مقام ثبوتی ما داریم. نبرید این در بحث مقام اثباتی. بله اگر دعوایی بشه در مقام اثبات، جناب قاضی میگه آقا ذکر عجل کردی؟ میگه نه، میگه عقد دائمی، من دابل لغس نکردم، فایده نداره، ظاهر حال رو میبینه و مطابق ظاهر حال در مقام اثبات حکم میکنه به عقد دوام. این غیر بحث ماست. بله اگر قرائنی پیش قاضی قائم بشود که اینا یه ساعت نشستن چک و چک کردن، مدت یه ما باشه، دو ما باشه، چه باشه چه باشه، و شهودم شهادت بدن که اینا خیلی درباره مدت توافق کردن، تا دعوا کردن، تا توافق کردن، اینجا میتونه ادعا بکنه آقا من فراموش کردم و میپذیره. هازا هو الکلام به حسب القواعد، و اما به حسب روایات ان شاء الله يوم السبت یعنی روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.